بسم الله الرحمن الرحيم. بحث پنجم در آیه شریفه فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض، این بود که این فیطمع آیا در مقام تعلیل و بیان علت برای حکم ما قبل هست یا اینکه به نحوی جزء موضوع و امثال این هاست. اونچه که با قطع نظر از این دقایق و ظرافتی که در بحث ادبی اینجا وجود دارد باید گفت اینه که ظهور کلام همون علیته، نه اینکه تتمه موضوع داره بیان میشه، جزء موضوع داره بیان میشه، بلکه آیه میفرماد که این فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض به گونه ایست که عرض شود که این تبادر از آیه این است که این یطمع علت این است که این حرمت خضوع قرار داده شده، ولو اینکه ادوات تحلیل به اون معنا نیست و در این که حالا فا معناش چیه، موضعش چیه، این حالا اختلافات ادبی وجود داره، ولی ظاهر اینجور ترکیبی این است که اونچه که به مدخول این فای در این ترکیب علته، در واقع این ترکیب این شکلی که نفی نهی بیاد و بعد هم یه فعل مضارعی با این فا پس از اون قرار بگیره علیت هست، این ظهور در علیت داره. تقریبا این ترکیب مفید چیزیست، مفید علیته. لا تصب الذین یدعون من دون الله فیصب الله عدوا بغیر علم، ظاهرش اینه که یصب الله بر آن مترتب میشه و به دلیل این ترتب و تفرعه که این هم مطلب قبلی بیان شده. بنابراین این ترکیب که در این جملات هست و به این شکل چینش میشه ظهور در علیت داره، یعنی با قطع نظر از توجه به این نکات ادبی با مواجهه اول متبادر به ذهن علیت این جمله اخیر و مدخول فا هست برای ما قبل. و حالا ممکنه کسی بگوید که خود فا اینجا اصلا نوعی تعلیل و امثال اینها رو افاده میکنه، ممکنم هست بگیم فا برای اینجور چیزها نیست، اما این ترکیب مفید تعلیل است. از این جهته که استفاده و تبادر تعلیل از آیه خیلی ظهور قوی داره، سوا اون که بگیم فا این تعلیل را افاده میکنه به صورت یک حرف مفرد یا اینکه بگیم این ترکیب مفید این تعلیله، این شالا خیلی اهمیت نداره و شاید از هر این باشه که خود این ترکیب مفید علیته، ولی در هر حال تبادر علیت از این ترکیب و از این آیه بسیار قویه و به این ترتیب می شود گفت که در پاسخ به این سوال که یطمع جزء موضوعه و مکمل موضوعه و اینجا ما یک موضوع مثلا ترکیبی داریم یا اینکه نه این به منزله علت هست، پاسخ اینه که فیطمع به منزله علت و تعلیله. این از یک سو. از سوی دیگر در همه مواردی که در دلیل با ادوات تعلیل یا با غیر ادوات تعلیل استظهار تعلیل شود، اصل اینه که این تعلیل داره بیان علت به مفهوم مقابل حکمت سخن میگه و افاده تعلیل میکنه. بنابراین ظهور آیه اولا در تعلیل است نه ترکیب موضوع، ثانیا تعلیل هم در دوران آن بین حکمت و علت حمله بر علیت میشه، به همون معنایی که برای علت به معنای خاص در مقابل حکمته. و با این دو استظهار میشود گفت که آیه داره اینجور بیان میفرماد که این که نهی شد از خضوع در قول متوجه به زنان، این پایش اینه که اون طمع و میل اکید شهوانی در طرف مقابل ایجاد میکنه و اون وقت بنابر این استظهار علیت اینجور میشه که کل ما فیه ارزش کل ما یوجب الطمع، کل ما یوجب الطمع در رجال و در دیگران اون حرام است و اون منهیه و خیلی نزدیک میشه به اون روایتی که داشت لما فیه من تهییج الرجال، اونی که موجب هیجان شهوانی میشود حرام است و همین علت بود برای احکامی که متوجه زنان بود. اینم مطلب پنجم.
وقتی میگیم تعلیل در واقع میخواییم بگیم حکم برای احتراز از،
بله بله، یعنی
چون چیز میشه،
چون اون هیجان شهوانی ایجاد میکنه به اون میگه که پرهیز بکن، یعنی داره جلوی مقدمات رسیدن به اون را میگیره. اونی که موجب اون هیجان در طرف مقابل میشه تو از آن اجتناب بکن. بله دیگه اینطوره. خب حالا
تحلیلیت ما بعد خود با یک عجب خوز و تسامحی،
بله، یعنی علیت مال مایوجب و طمع هست. حالا اون بحثی که خود طمع حرامه یا نه بحث بعدیه، نه تجوزی نیست، مایوجب و طمع این حرامه و مصداقش این فعل اوست. دقیقا مثل اسکاره، منتها در اسکار فعل یک نفره، اینجا مایوجب و طمع موجب شده که، یعنی عنوانی است که بر فعل این، یعنی ما یوجب طمع دیگری عنوانی است که بر فعل این زن صدق پیدا کرده. نه همینجوری نمیگیم طمع او علت اینه، ما یوجب طمع حرامون، ما یوجب طمع منطبق میشه بر این خضوع در قول، علت ما یوجب طمع است. حالا دیروز هم میگفتیم که همینجوری اگر کسی از ما سوال بکنه که فیت معلدی فی قلب مرض چیه، میگیم که فانه یوجب الطمع فی شخص آخر، این علیته که بر این منطبق میشه. خب این تا این نکته پنجم. از این جهت ظاهرا نباید تردید کرد که ظهور آیه در تعلیل، تعلیلم اصل اینه که بر علیت هم میشه نه حکمت، ضمن این که اگر حکمت هم باشه اون مباحث حکمت در اینجا جاری میشه که مدت ها قبل به طور مبسوط بحث کردیم و عرض کردیم که اون تصور ابتدایی که حکمت یک بیان عرض شود که بیانی است که چندان در حکم و تعمیم و تخصیص تأثیر نداره اینطور نیست. ما میگفتیم که حکمت هم در مواردی و با یک شرایط و قیودی گاهی تعمیم و گاهی تخصیص ایجاد میکنه، نه به اون غلظت تام و تمامی که تعمیم و تخصیص در تعلیل است، اما نقش داره در اینکه حکم را به یه شکلی در مواردی گسترش بده یا تزریق بکنه. مخصوصا در تزریق حکمت نقش داشت، ولی اینجا باید گفت که اصل و ظهور اولیه همون علیت است و طبعا احکام علیت که تعمیم و تزریق باشه بر اون مترتب می شود. این هم مطلب پنجم. مطلب ششم این سوال است که حکم عدم خضوع به دلیل کار بر برده نهی در آن حرمت بود، لا تخضعن بالقول، ظهور آن و معنای که از آن میشه با همون مقدماتی که در اصول گفته شده استفاده کرد حرمته، این روشن بحث نیست. این فیت معلدی فی قلبه مرض، سوال میشه که آیا اون هم باید حمله بر حرمت کرد یا اینکه نه. در اینجا ممکنه احتمال اولیه کسی طرح بکنه که یت معلدی فی قلبه مرض را نمیشود حمله بر حرمت کرد، احتمال حرمت درش هست ولی ظهور یتمع در حرمت محل تردید و پذیرفته نشود. این یک احتمال. دلیلش هم این است که خب در فیتمع نهی و چیزی که افاده حرمت بکنه طبق قواعد اصولی که نیست، و از طرف دیگر عرض شود که جمله هم که نهی لا تخضع هم که مثلا به او سرایت نمی کنه و در مقام بیان اونم که نیست که یتمع الذی فی قلبه مرض را بخواد بگه، در مقام بیان اون معلل نه اون بعدی. حالا با این جور وجوهی ممکنه کسی احتمال بده که یتمع الذی فی قلبه مرض حاوی حرمتی در کار نیست و مانعی هم نداره که بگه شما این رعایت بکن، این احتیاط رو بکن، به خاطر اینکه اون انگیزه‌ای که در دیگری پیدا میشه و احیانا حرامم نیست، به خاطر احتیاط در طرف تو حرمت قرار داده شده، نفی ملازمه هم در اینجا بشه. حالا با این وجوه ممکنه کسی بگوید که فیتمع افاده حرمت نمی کنه و از جمله این شاهد که حالا این طمعی که در او پیدا میشه یه طمعی است که خیلی وقتا قهرن پیدا میشه و لذا اصلا حرمتی در اونجا نیست. این هم خودش یک نوع چیزیست دیگه، ممکنه کسی اینم رو بگه.
این معنایی که مثلا یه طرف شهروانی میشه اون وقت اختیاری نیست، اختیاری که خود طرف یه کار رای کرده که به این حالتی اگه تمر فرد عادی باشون غیر.
بله بله، یعنی میگیم که این وجه در صورتی است که اون رو مطلق بگیریم، فیت معلدی فی قلبه مرض، یعنی این حالت در او پیدا میشه، حالا اختیاری یا غیر اختیاری. منتها میگیم حرمت افاده نمیکنه برای اینکه یه گوشش غیر اختیاریه، معلوم میشه که حرمت رو نمیخواد بگه. بله بله، حالا این احتمال میشه اصلا نگفتا، حالا دارم جفت و جورش میکنم که بگم ممکنه کسی این احتمال بگه. این احتمال اول، قطعا این احتمال درست نیست. احتمال دوم درسته که ظاهر کلام اینه که در اون مدخول فا حرمت وجود داره و استظهار عرفی اینه که حرمت اون داره به این تسری پیدا میکنه، حرمت اون داره تسری پیدا میکنه و عرض شود که شبیه حالا همون لا تسبو فیسبو الله عدوان به غیر علم. خب اونجا که ظهور یسبو همون عمل اختیاری است، فیسبو الله عدوان به غیر علم، و ظهورش هم اینه که اون حرمت این ناشی از حرمت آن است و شاید این آکد در بیان حرمت برای اون مدخول فا باشه. میگه اون اونقدر اهمیت داره و حرمتش بالاست که از اون سرایت کرده به چیزی که مقدمه اونه. میگه من میگم این کار رو نکن چون این مقدمه میشه که دیگری به این کار حرام دست بزنه. ظاهر کلام که داره حرمت را میاره رو این به خاطر این که نتیجه این کار اون چیز دیگر است، ظاهرش اینه که اون چیز دیگری که نتیجه این فعله و موجب شده که این فعل محرم بشه اون حرام است، به طریق اولام حرامه، یعنی اون ریشه است که از اونجا داره سرایت به اینجا میکنه. ظاهر اینه، البته نه اینکه غیر از این نمیشه معنا کرد، ظاهر اینه. اون طمع هست که منشأ جعل حرمت برای فعل زن و خضوع در قول قرار داده شده و حرمت در اون بوده، مبغوضیت اکید در اون بوده که به این سرایت کرده. از این جهت ظهور کلام و خود نفس علیت و این ملازمه ذهن را میبره به سمت استفاده حرمت از اون یتمع و اینکه اون طمع و میل شهوانی اون شخص موجب حرمت در اینجا شده. این قلتی که اینجا وجود داره این است که ممکنه کسی بگوید، همین جمله‌ای که ایشون گفتن، کسی بگوید که این یتمع طمع غیر اختیاری است و امر غیر اختیاری دیگه متصف به حرمت نمیشه، ولی میتواند یک امر غیر اختیاری جزء مفاسد واقعیه و نفس الامریه باشه که حرمت در چیزی ایجاد بکنه. این شدنیه، میتونه یه امر غیر اختیاری منشأ جعل حرمت بشه. این انقلت و شبهه‌ای است که اینجا میشه آورد. پاسخ این مسئله این است که طمع را معنا کردیم به همون میل و شوقی که در شخص ایجاد میشه و ظاهر اون یا لااقل شمول اون طوریست که امر اختیاری را میگیره، حالا چه به اختیاریت خودش یا به اختیاریت مبادی اون. و این که ما طمع را در اینجا حمله بر امر غیر اختیاری بکنیم، بگیم فقط اون را داره میگه، این وجهی نداره. بنابراین طمع در اینجا از این منظر سه احتمال درش متصوره. یک احتمال اینه که بگیم طمع در اینجا فقط طمع غیر اختیاری را داره میگه، این خلاف ظاهره. و یک احتمال هم اینه که بگیم نه، طمع یعنی همون طمع اختیاری. یک احتمال هم اینه که طمع در اینجا عام باشه، هم اختیاری هم غیر اختیاری رو بگیره. حالا اگر دوم بگیم که امر اختیاری است، اگر سوم هم بگیم امر اختیاری و غیر اختیاری رو میگیره، خب بازم مخل به اون استفاده‌ای که ما میکنیم نیست، برای اینکه طمع اون طمع ظاهر آیه مبغوضیت آن است، منتها در جایی که اختیاری نباشه اگر فرض بکنیم امر غیر اختیاری ممکنه مبغوض هم باشه ولی نمیتونه نهی روش بیاره، ولی شامل اختیاری هم قطعا میشه و در اون جایی که اختیاری باشه اون مبغوضیت ظهورش تحریمه. از این جهته که نباید تردید در این کرد که یتمع ظهور در حرمت داره در اون جایی که امکان جعل حرمت هست. بله اگر اطلاق داشته باشه و غیر اختیاری رو بگیره نسبت به اون جایی که غیر اختیاریه قرینه لبیه داریم که حرمت نیست، فقط همون نفس مبغوضیت واقعی است بدون اینکه بتونه جعل حرمت بکنه. ولی قطعا و اطمینانن طمع شامل طمع و میل اکید شهوانی اختیاری می شود و این هیچ منعی نداره که در اونجا جعل حرمت بشه و اون ظهور کلام در اون حفظ بشه، به خصوص که حالا داره فی قلبه این مرضان، این ذهن را میبره به سمت اینکه نوعی اختیاریت در کاره، چون اون مرض و اون نگاه و روی کرده اون شکلی یه امریست که مثلا اختیاریه یا لااقل اختیاریت را میگیره. بنابراین در میان این سه احتمال که طمع غیر اختیاریست یا اختیاریست یا اعم از هر دو را میگیرد، قطعا اون اولی که بگیم فقط غیر اختیاریه نیست، حالا یا ظهور در اختیاریت طمع داره یا لااقل اطلاق داره، اطلاق هم داره اون ظهور و حرمت محفوظه، منتها در غیر اختیاری قرینه لبیه است که ظهور و حرمت در اون نیست، قید میخوره به مقید لبی و ضرری به استفاده حرمت از فیت معلدی فی قلبهی مردون نمیرساند. بنابراین آیه داره دو حکم را بیان میکنه، دو حکم بیان میکنه، یکی عرصبت که به یه معنا در واقع حالا سه تا حکم در آیه است. حکم اول پایه اینه که لا تخضعن بالقول، این یک حکم. حکم دوم که تعلیل است این است که کل ما یوجب الطمع فی مخاطب و فی الذی قلبه مرض حرامون، که اون اولی یه حکم خاصه، دومی یه حکم عامی است که علته. این دو تا حکم که خاص و عامه. حکم سوم اینه که به دیگری داره میگه، به مرد داره میگه، میگه طمع و کف فی النساء الاجنبیات محرمه، این حکم داره به دیگران میده، طمع و که در اونها حرامه. بله این حکم مستقله، طمع دیگری در دیگری، طمع شهوانی در دیگری حرام است، این حکم دیگری است. این حکم علت نیست، این یه حکم دیگری است که از این جمله استفاده میشه. علت کل ما یوجب و طمع حرامونه، اما در دل این علت یه حکم دیگری هم وجود داره و استفاده میشه. خوب دقت داشته باشید، ولذا با یک تدقیق جدی میگیم آیه داره سه حکم را بیان میکنه، یک حکم خاص در یه موضوعی که لا تخضعن بالقول، یک حکم عامتری که علت اینه این است که کل ما یوجب طمع الشهوانی محرمان، که حالا یه مصداقش اینه ولی حکم کلی تریست. و حکم سوم اینه که الطمع فی الاجنبیات محرمان، این خطاب به دیگری است، حکم دیگه مال زن نیست، مال دیگری است. ولذا این فیتمع میگیم حاوی دو تا حکمه، یه حکمی که کل ما یوجب طمع محرمانه، این میشه علت، ضمن این یه حکم دیگری هم استفاده میشه که الطمع فی الاجنبیات محرمه. این ظرافت قصه اینه که سه تا حکم اینجا از آیه استفاده میشه، یا به عبارت دیگه از فیتمع ما علاوه بر اون لا تخضعنی قبل دو حکم استفاده میکنیم، یکی این که کل ما یوجب الطمع محرمون، یکی این که الطمع محرمون.
خب این موضوعی که خب ظاهر خود لفظ
بالا
یک فرمت، چون تماشی که الان داشتید این حاکت بودن علت برای حضور این هم میرسونه، اما اینکه حالا طمع به نسائل اجنبیات مقدم این از کجای آیه شما؟
برای اینکه ما یوجب و طمع را که داره میگه حرامه، این به طریق اولا اون طمع اختیاری که اساس این همه این زنجیره حکمه، اون به طریق اولا اون باید بگیم حرامه. فقط یه نکته‌ای که اینجا وجود داره اینه که در حکم تحریم طمع ممکنه بگیم اطلاق نیست، چون دیگه اون دیگه در مقام بیان مستقل اون نیست، ممکنه بگیم اطلاق نیست چون در مقام بیان اون نیست. این شبهه ممکنه کسی مطرح بکنه، ولی پاسخ اینم اینه که چون اون هسته اصلی علیته، اونم باید در مقام بیان اونم باشه، چون این زنجیره به هم پیوسته را داره بیان میکنه. و از این جهته که میگیم طمع حرامه، به دلیلی که اون هسته اصلیه که داره از اون حرمت تسری پیدا میکنه به ما یوجب و طمع، و ما یوجب هم منطبق بر خضوع میشه. اینکه این رشته نهایتا میرسه به اون سر رشته طمع و حرمت از اونجا داره ناشی میشه، بعید نیست که بگیم در مقام بیان اون حکم نهایی حرمت طمع هست. بله، قاعده که یعنی ظهور عرفی اینه. بله، اگر اختیاری باشه، اگر اختیاری باشه،
یعنی ملازمه نیست خب، این که برای اینکه
ملازمه عرفی هست دیگه. یعنی اگر میگی
حالا موارد متعددی که تعلیل آورده میشه واقعا ملازمه نیست، اون فعلی که بخواد علت حرمت قرار بگیره اون فعل خودش کاری چیزی حرامی باشه، مثلا شما میگه بچه رو نزن، بچه خود تحقیری پیدا میکنه، اون خود تحقیری پیدا کردن نفس اون مایوجه و تحقیر حرام.
بله، ولی اگر اختیاری باشه اونجا هم همینطوره. حالا البته اینا همه مورد به مورد هم خیلی تفاوت پیدا میکنه.
پس این ملازمه واقعا
نه، ملازمه عقلی نیست، نه ملازمه عقلی نیست، نه برای اینکه ملازمه عقلی نیست، برای اینکه اون طمع اون ممکنه اون هم غیر اختیاری باشه که اصلا دیگه ملازمه نیست، اختیاری هم باشه نه ملازمه عقلی نیست، ولی لااقل در یه جایی از این قبیل ملازمه وجود داره. این همون لمافیه من، این بحث رو البته با این دقت در اونجا مطرح نکردیم، به دقت در اونجا مطرح نکردیم لمافیه من تهییج رجال، که آیا افاده اونجا هم دوتا حکمه دیگه، ما یوجب و تهییج محرمان، یکم اینه که خود اون تهییج محرمان، اونجا بحث نکردیم، ولی اونجا هم الکلام ظهور عرفیش بعید نیستیم باشه. بله،
تمام اینجا هست شامل اعمال جوانگی میشه، جوانه بادی عمل در بر نمیگیره. از طرف هم بعضی روایت داریم که خب انگیزه برای گناه که همه کسی داشته باشه، اراده بکنه که انجام نده، براش گناهی نوشته نمیشه.
اینا رو حالا مفصل بحث کردیم، گفتیم علل اصول امور جوانهی میتواند مشمول احکام و حتی احکام الزامی بشه. یه قاعدهی در باب تجری بحث کردیم که اون نیت شر برش عقاب نمیشه، نیت شر حرام نیست، اون یه قاعده مطلقی بود، ولی این قاعده قابل تخصیصه و گفتیم که بعضی از نیات، بعضی از چیزها میتواند برش حرمت مترتب بشه. و اینجا هم اگر چون دلیل خاص داریم میگه اون قصد التزاز حرامه، با اینکه اونم نیته، اونو قبلا بحث کردیم که اگه دلیلی در مورد خاصی پیدا بشود میتواند مقید اون بشه. بله، قاعده کلی که در باب تجری مفصل بحث کردیم این بود که نیات شر و نیت المعصیه خداوند منت گذاشته، حکم رو ازش برداشته، ولی قابل تخصیص، چیزی نیست که عقل حکم عقلی باشه که نشود تخصیص داد. خب شما
همین بود که فعل جوانی که زمان که بروزات نداشته باشه،
حالا این جوابش اینه دیگه.
میشه کنن استفاده کرد که الان باید بیا حکم دوم کنن خضوع صرفا خضوع زن نیست لا تخصده میشه تو حد من.
خیلی خوب، حالا اینو عرض میکنیم دیگه. اینم مطلب چندم بود؟ ششم بود. مطلب هفتم که واضح هست این است که اگر ما این تنظیماتی که پذیرفتیم و لااقل حالا علی حرمت ظهور علیت در اینجا و ظهور در حرمت علت که اینش دیگه تردید درش نیست پذیرفتیم، اون وقت بایستی بگیم که این تعلیل تعمیم میده مثل همه موارد دیگر و لا تخضعن موضوعیت نداره. هر عمل اختیاری که از طرف زن صادر شود و موجب پیدایش طمع شهوانی در طرف مرد و دیگری بشود حرامه. و چرا؟ برای اینکه از تعلیل استفاده کردیم، کل ما یوجب الطمع فهو محرم، و این دیگه اختصاص به خضوع در قول نداره به و شامل چیزهای دیگری غیر از خضوع و امثال اینها هم می شود در نوع رفتارش، در حرکاتش، اصلا نوع پوشیدن لباس، نمیدونم رفتش آمدش، اون انها و احوال دیگری هم که غیر از خضوع در قول باشه محکوم به این حکم حرمت میشه. چرا؟ برای اینکه کل ما یوجب و طمع شد حرام. اینم مطلب هفتم که واضحه دیگه و حکم به چیزهای دیگری هم تسری میکنه. آره این در طرف زنشه که اینجوری میگیم. اما مطلب هشتم اینه که عرض شود که بنابر این که اون مقدمات را طی بکنیم و بگیم که آیا غیر از تحریم خضوع و تحریم مطلق ما یوجب و تهییج و طمع، غیر از این دو تا حکم خاص و عام، میگه که طمع مرد در دیگران حرام است و اون میل شهوانی در او حرام است، عرض شود که در اینجا مصداق این طمع همون طمع ناشی از خضوع در قول بود، یعنی به خاطر خضوع در قول و در برابر این نرمش و ناز و کرشمهی که در سخن پیدا شده او میلی پدید میاد در او و التزازی در او پیدا میشه و میلی پیدا میشه، این حرامه. آیا این اختصاص بنابر این که این تحریم میل را اینجا استفاده بکنیم، اون وقت سوال می شود که این میل در اینجا ناشی از خضوع بوده، ولی بحث ما در میل ناشی از نظره، در اینجا میل ناشی از شنیدن بود، می شنوه و میل شهوانی پیدا می کنه، اما در مورد بحث ما نظر باری بحث، نگاه باری بس، آیا این از طمع ناشی از استماع می توانیم عبور بکنیم و تسری بدیم به هر طمعی ولو طمع ناشی از نگاه باشه؟ طمع ناشی از نگاه، از استماع، از استشمام و هر حس دیگری میشه تعمیم داد؟ اگر فیطمع را بگیم می شود به گونه ای تفسیر کرد که حرمت طمع را هم بیان بکنه، و در مقام بیانم بدانیم، اون وقت اطلاقش بعید نیست که اینام رو بگیره. اینم در این جهت. این مطلب هفتم و هشتم خیلی مهمه که ما رو به این نزدیک بکنه، میکنه به قاعده، چون ما قاعده‌ای که دنبالشیم اینه که نگاه مرد با ریبه حرام است. این مستلزم بود که بگیم حکم اختصاص به زن نداره، حالا اون قاعده اولیه و قاعده عامه، بلکه داره حرمت طمع را هم بیان میکنه. اینو باید بگیم، بعدم بیان بگیم که حرمت طمع هم الغای خصوصیت میشه و مطلقه، هم طمع ناشی از استماع اون قول خاضع را میگیره، هم ناشی از نگاه به اجنبیه و امثال اون را میگیره. این دیگه خب یه مقدار سختی بیشتری داره. یعنی باید بگیم هم حرمت طمع به عنوان حکم سوم در آیه هست، هم این که در مقام بیان اونه و درش اطلاقی هم هست، مطلق طمع را داره حرام میکنه. کما این که در لمافی من تعیج الرجال هم باز همین رو بگیم. اون تا حالا این به خصوص این اطلاقش یه مقدار این طرف دیگه یه مقداری سخت‌تر هست، گرچه شاد بشه بگیم ظهور داره. حالا تا فردا.